ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا 5 عضو شورای نگهبان را تحریم کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید هیچ تحریم ایالات متحده علیه ایران جنبه نمادین ندارد. همزمان با افزایش تعداد افراد مبتلا به کرونا در ایران، دولت استعداد مقابله با این ویروس تشکیل داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پورسات هستم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه 5 عضو شورای نگهبان که مسئول بررسی نامزدها برای انتخابات مجلس بودند و هزاران نفر را رد صلاحیت کردند، مشمول تحریم‌های خود قرار داد. احمد جنتی، محمد یزدی، محمد حسن صادق مقدم و سیامک رهپیک 5 مقام جدید حکومتی ایران هستند که تحت تحریم وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه در این باره اعلام کرد دولت ترامپ تقلب در انتخابات به نفع برنامه شرارت‌آمیز حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد. در همین زمینه برایان هوک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، با اشاره به تحریم 5 عضو شورای نگهبان از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به رادیو فردا گفت که این تحریم ها واقعی است و به هیچ عنوان جنبه نمادین ندارد.
اگر این آدم ها را تحریم نکنید، اگر نامی از آنها به میان نیاورید، چه پیامی می دهید؟ با قرار دادن نام این افراد ذیل فرمان رئیس جمهوری آمریکا، ما قادر خواهیم شد که نام این افراد را برجسته کنیم و نشان دهیم چه هستند. این واقعیت است. این اقدام نمادین نیست. ما تحریم نمادین نداریم.
برایان هوک همچنین اظهار داشت شرکت‌های دیگری برای ارسال مواد غذایی و دارو از طریق کانال بشر دوستانه سوئیس ابراز تمایل کردند و ایالات متحده مشغول مذاکره با آنهاست. به رغم مستثنا شدن دارو، غذا و دیگر اقلام بشر دوستانه از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، بانک‌های خارجی تمایلی به درگیر شدن در مبادلات تجاری با ایران ندارند، اما با انعقاد توافق تجاری بشردوستانه سوئیس، شرکت‌ها و تولیدکنندگان مواد دارویی و غذایی می‌توانند با کسب مجوز لازم به تجارت با ایران اقدام کنند. همزمان با تایید رسمی ابتلای قطعی 5 نفر در ایران به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت ایران خبر داد. کیانوش جانپور، رئیس مرکز رواد عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، پیشتر گفته بود با ابتلای 2 نفر در قم و 1 نفر در عراق به ویروس کرونا، مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 5 نفر رسیده است. در همین حال برخی گزارش‌ها درباره انتقال تعدادی از افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. روز چهارشنبه اعلام شد که 2 نفر در شهر قم بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. در همین حال مصطفی جوانیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران، اعلام کرد که 2 فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرهای بابل شناسایی شدند. او در این باره به تلویزیون رسمی ایران گفت:
این 2 مورد عمدتاً به دلیل اینکه سفر اخیر به قم داشتن، ما بستریشون کردیم، تحت آزمایشات مختلف قرار گرفتن. تا به حال علامت مثبتی برای کرونا ویروس در اینها پیدا نکردیم و امیدواریم مثل مریض‌های بسیار بسیار زیادی که از قبل مثل اینها داشتیم و چیزی پیدا نشده، به خوبی و خوشی انشالله مرخص بشن.
مقام‌های بهداشتی ایران از تشکیل قرارگاهی برای مقابله با ویروس کرونا خبر دادند، اما تا روز چهارشنبه ورود ویروس کرونا به کشور را رد می‌کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی گفت در بودجه سال جاری درآمدهای صادرات نفت دولت حدود 153 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما در 7 ماه سال جاری تنها 26 هزار میلیارد تومان محقق شده که تنها 17% برآورد اولی است. در همین باره دیدگاه دالقا خاطرین اوغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی رو پرسیدم که می‌شنوید.
بله، انتظار میرفت درآمدهای نفتی ایران محقق نشه و کمتر از 20% اون بتونه تحقق پیدا بکنه. یه نکته مهمی که هست، شرکت ردیابی نفت دستکش‌ها کپلر میگه در 7 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی ایران میزان بارگیری نفت هلوهوش 800 هزار بشکه در روز بوده. این میزان بارگیری هست و معلوم نیست چه میزان از این نفت رو ایران تونسته بفروشه، چون ایران در بودجه سال جاری 1.5 میلیون بشکه صادرات نفت رو در نظر گرفته بود. یه نکته مهم دیگه که وجود داره، در اردیبهشت ماه آمریکا کل معافیت‌های تحریمی برای مشتریان نفتی ایران رو لغو کرد و تنها مشتری که برای ایران مونده یکی چین هست، دیگری سوریه. چین هولوش 250 تا 400 هزار بشکه نفت از ایران روزانه وارد میکنه و نیمی از این نفتی که وارد میشه در واقع بدهی ایران به شرکت های ساینوپک و سی ام پی سی هست که 5 میلیارد دلار در میادین نفتی آزادگان یادآوران ایران سرمایه‌گذاری کردن. ایران بدهی اونها رو میده، یعنی ایران از بابت نفتی که به چین میده در عمل پولی دریافت نمیکنه، حداقل برای نصف میزان نفتی که میده. برای سوریه هم همینطور. من فکر نمیکنم که سوریه بضاعت مالی داشته باشه دولت بشار اسد که در مقابل نفت ایران به ایران پولی هم بده.
آقای خاتین اوغلو، با این توضیحاتی که میدید انتظار میره که در 5 ماه سال خورشیدی صادرات روزانه نفت ایران به چه صورت باشه؟
ما آمارهای نه تنها کپلر بلکه آژانس بین‌المللی انرژی، بلکه آمارهایی که از اوپک میتونیم استخراج بکنیم، همه اینها نشون میده که ایران روزانه همکنون هلوهوش 300 هزار بشکه صادرات نفت داره. یعنی در مقایسه با دوران 7 ماهه اول سال جاری، اگه ماهای اخیر رو در نظر بگیریم، 2-3 ماه اخیر رو، صادرات نفت ایران دوباره تقریبا میشه گفت 2.5 برابر کاهش پیدا کرده و لذا انتظار میره که کسری بودجه شدیدی دامن دولت رو بگیره. و نکته مهم و شگفت انگیز این که دولت برای سال آینده میلادی روزانه صادرات 1 میلیون بشکه نفت رو در نظر گرفته، یعنی بیشتر از 3 برابر اون چی که در عملا اتفاق میفته. حالا احتمالا در سال آینده خورشیدی چین هم واردات نفت ایران رو به شدت کاهش بده، چون در ماه دسامبر تقریبا میشه گفت که 100 خورده هزار بشکه فقط نفت از ایران وارد کرد.
آقای خاتم قول، شما مطلبی در وبسایت رادیو فردا هم در همین زمینه نوشتید و گفتید که دولت علاوه بر اون که پیش بینی کرده ارزش صادرات محصولات نفتی مثل گازاوی، بنزین، نفت کوره حدود 89 هزار میلیارد تومان باشه که نسبت به قانون بودجه سال جاری 2 برابر خواهد بود و گفتید تحقق اون به معجزه شبیه. خیلی کوتاه بگید چرا؟
ببینید، ایران روزانه 500 هزار بشکه صادرات محصولات نفتی داره که شامل گاز مایع، همون LPG، گاز مایع، گازوئیل، نفت کوره هست. ایران اخیراً تونست که از لحاظ تولید بنزین به خود کفایی برسه و مقامات ایران مدعی هستن که روزانه 100 هزار بشکه هم بنزین مازاد در ایران تولید میشه که میشه این رو صادر کرد. حالا نکته شگفت‌انگیز و این که به معجزه شبیهه، تقریبا 20% صادرات محصولات نفتی ایران افزایش پیدا خواهد کرد، اما معلوم نیست چرا اینها درآمدهای اون رو 2 برابر کردن در بودجه.
گفتگو با دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی رو میشنیدید. انتخابات 11مین دوره مجلس روز جمعه 2 اسفند برگزار میشه. دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، رو در این زمینه بشنوید.
به گفته دوست و دشمن تمامی روزنامه‌نگاران، هیچگاه در 40 سال گذشته فضای انتخابات اینقدر سرد نبوده. این امسال وزارت کشور با پیشبینی میزان افزایش مشارکت خیلی چیز عجیبی هم هست، 3000 شعبه اخذ رای اضافه کرده، در حالی که تقریبا تمام ناظران پیشبینی میکنن احتمالاً یکی از کمترین میزانهای مشارکت در انتخابات ثبت خواهد شد اگر نتیجه صادقانه اعلام بشه. در حوزه انتخابات مجلس کمترین میزان مشارکت تا الان مجلس اول بوده 51% و در حوزه شوراها شوراهای دوم بوده، در تهران حدود 13%، در کل کشور 49%. در حوزه خبرگان که یک مهندسی کامل صورت گرفته، مثلا در استان قم 57 نفر ثبت نام کرده بودن، 2 نفر رو تایید کردم، یکی محمد یزدی، یکی یک نامزد شناخته نشده که خودش میگه مردم به یزدی رای بدید، واضحه که محمد یزدی میخوان بفرستن تو. این همین ماجرا در شیراز و غیره هست. در حوزه مجلس هم حکومت به یک مهندسی عظیم بی سابقه دست داده، در واقع تقریبا تمامی نیروهای منتقد حتی نیروهای خودی مثل علی مطهری رد صلاحیت شدن و جناح راست در یک ساختاری که انگار نیازی هم به تبلیغات نداره وارد میدان شده. برای همین ما خیلی کم در تهران یا شهرهای بزرگ بیلبورد یا پلاکارد میبینیم، عمدتا ظاهرا متکی هستن بر شبکه‌های بسیج و اینکه این لیست انتخاباتی که دستور دفتر رهبری قرار بود یکسان باشه بین طرفداران حکومت پخش بشه. بنابراین ما در یکی از بی سابقه ترین انتخابات ها و سردترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی به سر میبریم که ظاهرا نتیجهش و ترکیب مجلس اون از قبل پیش بینی شده. از حدود 2 سال پیش گفتمان سیاسی حاکم بر ایران عوض شده، از بعد از اعتراضات 96 و بعد از اعتراضات آبان 98 این سرکوب خونین دیگه این گفتمان عوض شده، تقریبا تثبیت شده دیگه. الان با اینکه آدم ها طبیعتا با هم فرق دارن، موازه سیاسیشون خیلی فرق داره، آدم ها شبیه هم نیستن، منتها میتونیم بگیم اون تقسیم بندی های قبلی دیگه از بین رفته. دو قطبی که حاکم شده، یک طرف دو قطبی در واقع نیروهای وفادار به نظم موجود و حافظ نظم موجود هست و طرف مقابلش نیروهای مخالف نظم موجود که از منتقدین هستن تا نیروهای براندازی، یک طیف عظیمی. کسانی که الان در انتخابات شرکت کردن، چه نیروهایی که مثلا با لیست سرلیست محمد باقر قالیباف نیروهای اصولگرا و بنیادگرا آمدن وارد انتخابات شدن، چه اصلاح طلبانی که هم کارگزاران هم 8 نفر لیست دادن به سرلیستی مجید انصاری، تقریبا در مواضع کلی فرق زیادی ندارن. بنابراین ما میتونیم بگیم اون تراکندگی کلاسی که قبلا وجود داشت هم دیگه وجود نداره.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید. اما در ادامه درباره کشته شدن 9 نفر در یکی از شهرهای آلمان گزارشی بشنوید از شهرام میریان.
فرد مهاجم حوالی ساعت 22 چهارشنبه ابتدا وارد بخش قلیانکشی قهوه‌خانه‌ای در شهر هاناو در ایالت هسن شد و بیدرنگ به روی جمعی از مشتریان آتش گشود و در جا 5 مرد جوان و 1 زن کشته و شماری هم مجروح شدند. پس از این حمله غافلگیرانه به قهوه‌خانه دیگری که نزدیک به 2 کیلومتر از قهوه‌خانه اولی فاصله داشت رفت و به نوشته روزنامه‌ها در این 2 مکان در مجموع 9 کشته بر جا گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار پلیس برای دستگیری فرد تیرانداز وارد منزل او شد، ولی نه تنها با جسد او بلکه با جسد مادر 72 ساله فرد مهاجم هم روبرو شد. گفته می شود فرد تیرانداز اول مادر و سپس خود را کشته است. بر پایه اطلاعاتی که روزنامه آلمانی بیلد به دست آورده، فرد مهاجم که 43 سال داشت از خود یک نوشته 24 صفحه‌ای و یک ویدئو بر جا گذاشته. نام کوچک عامل این کشتار توبیاس ذکر شده و در این نامه از جمله نوشته ملیت‌های مشخص و معینی باید نیست و نابود شوند تا پناهجویان و مهاجران بیشتری سر از آلمان در نیاورند. بر پایه تحقیقات پلیس فرد تیرانداز همدستی نداشته و خود رأساً نقشه کشتار در این 2 مکان را طرح‌ریزی کرده بود. به این ترتیب به نوشته روزنامه ها توبیاس فرد مهاجم با انگیزه بیگانه ستیزی دست به این جنایت زده. به دنبال این حمله مرگبار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین واکنش خود ضمن ابراز همدردی با خانواده ها و بازماندگان این کشتار روز 5 شنبه را روز غم‌انگیزی برای آلمان خواند و گفت نژاد پرستی و نفرت پراکنی سمی است که تاکنون عامل جنایات بیش از اندازه در آلمان شده و این سم همچنان در این کشور وجود دارد. شماری از سیاستمداران آلمان نیز با اشاره به کشتار شامگاه 4 شنبه در 2 قهوه‌خانه در شهر هاناو خواستار روشنگری این واقعه شدند. مجلس ایالتی حسن هم روز پنجشنبه تشکیل جلسه نداد و نمایندگان برای ادای احترام به کشته شدگان یک دقیقه سکوت کردند. شهردار شهر هم ضمن گفتن تسلیت به بازماندگان قربانیان اعلام کرد مدارس شهر هاناو روز پنجشنبه تعطیل است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.